ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز چهارشنبه شنونده اون هستید. با هم وارد روز 24 آبان سال 1396 شدیم. 15 نوامبر سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب چون همیشه برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، از زلزله آخرین خبرهای زلزله برای شما خواهیم گفت. خبرنگار در سرپل ذهاب ما رو در جریان آخرین جزئیات روند کمک رسانی به منطقه قرار خواهد داد. همچنین از پروژه مسکن مهر و انتقادهایی که از این پروژه شده برای شما خواهیم گفت. درباره بازار ارز یه گزارش داریم براتون و البته تحولات منطقه، سعد حریری نخست وزیر لبنان و آنچه که در یمن داره اتفاق میفته، تلاش ایران برای اینکه سازمان ملل مداخله بکنه. گزارش‌های زیادی رو داریم براتون. قبل از اینکه جزئیات این گزارش‌ها رو براتون بگم، به سنت این برنامه آخرین خبرها رو می‌شنویم. همکارم جواد کوروشی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. کمیته سوم سازمان ملل روز سه‌شنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض گسترده حقوق بشر تصویب کرد. این قطعنامه که با 83 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید، به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته خواهد شد. در این قطعنامه با اشاره به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران مانند آمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و بازداشت‌های خودسرانه محکوم شده است. در اجلاس کمیته سوم سازمان ملل، کشورهای مختلف ضمن محکومیت نقض حقوق بشر در ایران خواهان افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن آن به اجرای تعهدات بین المللی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین روز عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان غرب ایران عصر روز سه‌شنبه، همزمان با تشکیل نشست ستاد بحران در استان کرمانشاه اعلام شد که عملیات آواربرداری ظهر روز سه‌شنبه به پایان رسیده است. به گفته مجتبانی کردار، معاون استاندار کرمانشاه، حدود 11000 واحد مسکونی روستایی و 5000 واحد شهری 100% تخریب شدند. معاون استاندار کرمانشاه گفت پس از پایان عملیات آواربرداری الان باید به نیازهای اولیه مردم استان رسیدگی شود. خبرگزاری ایرنا تازه ترین آمار کشته شدگان زلزله یک شنبه شب در غرب ایران را 530 تن اعلام کرد. خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه خبر داد که آیت الله عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با حضور گزارشگر ویژه در ایران مخالف است. صادق عاملی لاریجانی در نشست اعضای ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بحث کرامت انسانی مطرح شده است، گفته است که این واژه مورد اختلاف است و در بسیاری از فلسفه های مادی و غیر مادی قابل تبیین نیست. به گفته آیت الله عاملی لاریجانی، نباید تلقی غرب از حقوق بشر همانند وحی منزل قلمداد شود، چون بسیاری از دعاوی حقوق بشری غرب قابل نقد فنی است. صادق عاملی لاریجانی با اشاره به مسئله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گفت جمهوری اسلامی اصل و مبنای انتصاب چنین شخصی را قبول ندارد، چون گزارش‌های گزارشگر ویژه فاقد استنادات لازم و بدون متدولوژی است. فرستادگان ویژه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در پی دیدار در بلگراد برای گفتگو بر سر بحران اوکراین، در بیانیه مشترک اعلام کردند که دو کشور بر سر چگونگی دستیابی به صلح در اوکراین اختلاف دارند. در این بیانیه مشترک که سفارت آمریکا در مسکو آن را منتشر کرد، از جمله آمده است که دو طرف بر ادامه گفتگو تاکید کرده و بر این باورند که باید برای رویارویی با این چالش در جستجوی راه حل باشند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز سه‌شنبه گفته های سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را رد کرد و گفت آقای حریری درباره دخالت ایران در امور داخلی لبنان سخنی نگفته بود. سعد حریری یک روز پیش از اعلام استعفا در ریاض با علی اکبر ولایتی در بیروت دیدار کرده بود. علی اکبر ولایتی گفته از مذاکرات در جریان این دیدار به گفته او تند، خشن و تهدید نبود. به گفته مشاور آیت الله خامنه ای، سعد حریری خواستار وساطت میان تهران و ریاض بوده است.
خبرها رو شنیدیم و بی‌معطلی بریم سراغ گزارش هایی که قراره تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه با هم گوش کنیم. روند کمک رسانی به زلزله زدگان ادامه دارد. کماکان چادر ضروری ترین نیاز این ساعات در این شبهای سرد پاییزی است.
مشکل ما دیروز این بود که کامیون ها نمیتونستن در سطح شهر تردد بکنن.
از یک خبرنگار در سرپل زهاب خواهیم شنید که وضعیت چگونه است. ضمن اینکه زلزله در کرمانشاه یک وحشت قدیمی را هم بیدار کرده و احتمال زلزله در کلان شهر پهناوری چون تهران پرسش بزرگی است که برخی این روزها از خود میپرسند این احتمال چقدر جدی است. خواهیم شنید. همزمان در پی ویرانی‌های ناشی از زلزله انتقادهای جدی نیز علیه پروژه مسکن مهر مطرح شده. ایراد کار در پروژه‌ای که گفته شد نیمی از پول‌های چاپ شده مملکت در آن خرج شد چه بود؟
یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه.
سفر رهبر مسیحیان مارونی لبنان به ریاض در اوج بحران کم سابقه استعفای سعد حریری.
این دیدار فوق‌العاده مهمه چون او بالاترین مقام مسیحی است که تا امروز با پادشاه عربستان دیدار میکنه.
مصاحبه‌ای داریم درباره این سفر و البته وضعیت مبهم سعد حریری که گفته در دو روز آینده به بیروت باز میگردن. ایران از سازمان ملل خواست که در بحران یمن مداخله کند چرا که وضعیت انسانی منطقه بسیار خطرناک است.
خود سازمان ملل اخیراً اعلام کرده که 7 میلیون نفر در معرض گرسنگی هستند و کل سوخت و امکانات سوختی یمن ظرف یک ماه آینده در شمال این کشور به پایان میرسه و معلوم نیست که بتونن دیگه چیزی رو تامین بکنن.
قیمت دلار در بازار ایران به رقم کم سابقه 4120 تومان رسیده. در بازار ارز چه خبر است؟
تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست.
همه اینها و البته نظرات شما در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ زلزله و آنچه که این ساعات در حال رخ دادن هست در کرمانشاه در غرب ایران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان ساعتی پیش با مختار خندانی خبرنگار آژانس مکریان تماس گرفته. آقای خندانی از سر پل زهاب درباره آنچه که آنجا در حال رخ دادن هست به ما چنین گفت.
من الان در شهر سرپل زهاب هستم. ولی مشاهده این بود که در اون ورودی اول شهر که ورودی به طرف کرمانشاه هستش بیشتر بارها رو اونجا به اسم زلزله زدگان یا نیازمندان اون بارها رو تخلیه می‌کردن. خوشبختانه امروز با دخالت نیروهای نظامی اون افراد پراکنده شدن و کمک‌های دولتی. مشکل ما دیروز این بود که کامیون‌ها نمی‌تونستن در سطح شهر تردد بکنن. جلوشون رو می‌گرفتن، بارهاشون رو تخلیه می‌کردن. کسانی هم نبودن که نیازمند یا بیشترشون حتی از جاهای دیگه برای کارهای دیگه اومده بودن. ولی خوشبختانه امروز با دخالت نیروهای خوب انتظامی بیشتر شدن، نیروهای نظامی بیشتر شدن، کامیون‌ها راحت تونستن از داخل شهر عبور کنن و به روستاهای دوردست برسن.
از دیروز تا حالا چه اتفاقی افتاده که مهمه؟
اتفاقات جدید اینه که نیروهای داوطلب محلی بیشتر شدن، از خیلی از شهرهای حتی مرکز ایران، شهرهای دور ایران به اینجا رسیدن. وسایل خوبی هم همراهشون هست، ولی اون چیزی که ما تا الان می‌خوام همون چادرها هست. متأسفانه تا الان نرسیده. نیروهای امدادگر دولتی که از تهران و سایر شهرها حرکت کرده بودن، نیروهای دولتی و امکانات مهمتری که همراهشون بود، خوشبختانه اینا تونستن امروز برسن به شهرستان سرپل زهاب و روستاهای نزدیک جاده اینا رو پوشش بدن.
روز گذشته شما میگفتید که به هلیکوپتر احتیاج هست و اینا، آیا اون احتیاج رفع شده دیگه یا اینکه هنوز بر جای خودش باقیه؟
نه اون هنوز در جای خودش باقیه. ببینید الان ما مصدومین رو داریم. خب مثلا بچه پا شکسته، دست شکسته، اینا رو هنوز انتقال ندادن به داخل، چون کسی نیست همراهش بره. این بچه رو بیشتر مریضایی هم که از روستاها به داخل شهر انتقال داده شدن یا از داخل شهر به کرمانشاه جای دیگه انتقال داده شدن، بیشتر مریضا کسی همراهشون نیست، به خاطر اینکه اگه بچه‌ای هم چیز جزئی شکسته باشه هنوز انتقالش ندادن. هلیکوپتر همچنان نیاز اصلی هست، چون هلیکوپتر از بالا شما می‌بینید میزان خسارت رو راحت‌تر میشه برآورد کرد، میشه دید که اولویت‌ها چی هستن. هلیکوپترهایی بودن امروز ما می‌دیدیم تو آسمان، هلیکوپترهایی می‌رفتن می‌اومدن که پیش با آرم هلال احمر جمهوری اسلامی بودن. من در جای فرودشون رو ندیدم، من شاید 40 تا روز تر رفته باشم، امروز فرود هیچ کنه از هلیکوپترها رو ندیدم.
وقتی میگید که کمک‌های دولتی رسیده، یعنی به اندازه کافی آب و پتو و چادر و اینها هست الان؟
نه، کمک‌های دولتی درست رسیدن. گفتم خب کمک‌های دولتی از مرکز میان مرکز استان کرمانشاه، از کرمانشاه اونجا حرکت می‌کنن. خب کمک‌های دولتی خوب، میگم وضعیت از دیروز بهتره، نمیگم وضعیت خیلی عالیه، خیلی خوبه، همه چیز خوبه، نه، میگم از دیروز وضعیت خیلی بهتره که کمک‌های دولتی رسیده. الان ما دیگه ناچار نیستیم روستاهای نزدیک رو پوشش بدیم، ما دیگه تمام فوکوس خودمون رو گذاشتیم رو روستاهای دور، مناطق دورافتاده مرزی که بیشتر امدادگران نمیرن یا به دلایل خاصی نمیتونن برن، ما داریم اونجا رو پوشش میدیم.
ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی مشغول چه کاری هستن؟
ارتش که از قبل اینجا پادگان داره، ولی خب نیروهای جدید سپاه خوشبختانه امروز اومدن. یک مشکل بزرگی که ما در پل صاحب داشتیم، عده‌ای در اون ورودی شهر دیروز بودن تا دیشب و تا امروز صبح هم نزدیک ساعت 7 ماشینایی که میمدن امداد رسانی بکنن، خب اونا جلوی ماشینا رو میگرفتن، میگفتن ما حالا خودشون به عنوان نیازمند یا زلزله زده نشون میدادن و بار ماشینا رو اونجا تخلیه میکردن. ما امروز درخواست کردیم که اون دشمنی اول شهر توسط نیروی غیر از یک نیروی بتونه واکنش خیلی بهتری داشته باشه، کنترل بشه. خوشبختانه سپاه اون ورودی شهر رو امروز کنترل کرده و تونستن کمکایی که از مرکز میان بتونن از داخل شهر رد بشن به آرامی و بدون اینکه دچار مشکلی بشن. در مورد نیروهای انتظامی هم زیاد توضیح ندادن، نیروهای زیادی اومدن از پلیس، از حتی نیروهای ویژه، اون اگه اشتباه نکنم نیروهای نوپو هم اومده بودن، دارن امنیت سطح شهر رو برقرار میکنن، امنیت جای دیگه رو برقرار میکنن. نیروهای ارتش هم که از قبل بودن، ولی خب امکانات زیادی جلوی دستشون نبود. اینا
چه اقداماتی میتونه کمک های شما رو تسریع کنه؟
چیزی که الان میتونه تسریع بکنه به کار ما این هستش که داریم ما سازمان یافته در کار بکنیم، چون الان هر کسی از هر شهری میاد، مثلا خب ما یک مرکز نداریم، یک سنتر نداریم که بدون همه کارا رو از طریق اون مرکز کنترل بکنیم. شاید روستا هست که ها بار بهش کمک شده و روستایی هست یک بار هم کسی نرفته اونجا. این بزرگترین مشکل ما هست. یک خواهش هم دارم که از همه مردم، دیروز هم عرض کردم، این زلزله امروز و فردا تموم نمیشه، روزهای آینده، هفته های آینده، من مردمی رو دیدم، روستاهایی رو دیدم که 100% تخریب شده بودن. خب مردم این روستا نمیتونن بیان تو شهرهای دیگه اجاره نشین باشن، بالاخره باید یه جوری بتونن خونه هاشون رو بسازن. ما نباید این مردم رو فراموش کنیم و دولت هم نباید فراموش کنه و از تمامی کسانی که چه در داخل ایران چه خارج از ایران هستن که میتونن کمک‌های نقدی و غیر نقدی رو بکنن، خواهش میکنم که بتونن این کمک‌ها رو به دست انسان‌های درستی برسونن که بتونن این کمک‌ها رو هر چه سریع‌تر به این نیازمندان و زلزله‌زدگان برسونن.
یک روز پس از آنکه معاون اول رئیس جمهور ایران بیشترین ساختمان‌های ویران شده در زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر دانست، رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این سازمان هیچ نظارتی بر ساخت این پروژه نداشته. مقامات مختلف ایران درباره مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر اظهارات ضد و نقیضی کردند. بیشتر بشنویم در این زمینه از حمید فاطمی.
در پی وقوع زمین‌لرزه 7.3 ریشتری غرب ایران و شروع انتقادهای مردم از آسیب‌پذیری ساختمان‌های مسکن مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر خانه‌های تخریب شده در این زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است. در مورد ایمن و مقاوم بودن یا نبودن ساختمان‌های مسکن مهر، نظرات ضد و نقیضی از سوی مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 23 آبان به نقل از حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ایران میگوید سازمان نظام مهندسی ایران هیچ نظارتی در ساخت واحدهای مسکن مهر نداشته و از سازمان نظام مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشده و در نتیجه این سازمان هم هیچ مهندس ناظری برای واحدهای مسکن مهر معرفی نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی در این حال اشاره کرد که درباره مسکن مهر نمیتوان حکم کلی داد، زیرا به گفته او شاید برخی از واحدهای مسکن مهر در یک منطقه با کیفیت خوب و در نقطه دیگری با کیفیت پایین ساخته شده باشد. در همین زمینه به گزارش پایگاه اخبار مهندسی ایران، فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت در زمان ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر به علت آنکه تلاش شد این ساختمان ها ارزان‌تر تمام شوند بدون نظارت سازمان نظام مهندسی احداث گردیدند. به گفته او عدم نظارت سازمان نظام مهندسی بر مسکن مهر سبب می شود در حوادثی چون زلزله در استان کرمانشاه خرابی ساختمان های مسکن مهر را شاهد باشیم. او در این حال تأکید کرد که عکس های ساختمان های ویران شده مسکن مهر کرمانشاه نشان می دهد که این ساختمان ها نقاط مثبتی نیز دارند و از نظر ایستایی و سیستم باربری استاندارد قابل قبولی دارند. از سوی دیگر صابر پیربرناش مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تهران به روزنامه ایران گفته است که متولیان طرح مسکن مهر اعلام کردند که برای کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت نیازی به نظارت سازمان نظام مهندسی نیست، در حالی که ساخت تمام ساختمان‌های شهری باید از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام شود. و روزنامه ایران به نقل از محمد رضا حبیبی عضو هیئت مدیره نظام مهندسی کرمانشاه رقم ارائه می‌دهد و می‌گوید که در پروژه مهر هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان کاهش یافت که به گفته وی همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین‌تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری که خود پرونده‌ای در زمینه مسکن مهر را پیگیری کرده است، دلیل ایمن و مقاوم نبودن ساختمان‌های مسکن مهر را اصرار بر کاهش هزینه‌ها به رغم نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها می‌داند.
حالا چرا این مسکن مهر که می‌تواند یک طرح مناسبی باشد با یک نقشه خوبی در اروپا هم 1964 ما این داشتیم، در اینجا یک طرح و نقشه مناسب داده نشد؟ یک قیمت گذاشتن، گفتن بنا باید با این قیمت ساخته بشه، از اون ور با پیاده شدن طرح حس یارانه ها قیمت ها یه دفعه تو مملکت رشد نجومی پیدا کرد. دیگه فهرست بهایی که در ابتدای قرارداد تنظیم شده بود که با این قیمت بنا ساخته بشه امکان عملی نداشت، لذا منابع مالی نداشتن برای افزایش قیمت‌هایی که صورت می‌گرفت. طرح سبک‌سازی پیاده شد. حالا سبک‌سازیشون چه معنایی داشت؟ یک نوع سرقت قانونی، یک نوع تقلب قانونی. آهن 16 خب این ضریب مقاومتش، این مقاوم‌سازیش در این حد کافیه، این باشه آهن 14 میلگردی که باید این میزان داشته باشه بشه اینقدر، دیوار که اون باشه بشه این، و در نهایت یک ساختمانه که مقاومتش اصلا تعریف شده برابر حتی به ساز بفروشی داخلی نبود، به اجباری که قیمت باید همون قیمت سال اول باشد باعث شد یک ساختمانهایی ساخته بشه که به قطعی که بیشتر شبیهن، و تجربه اولیه نشون داد که اینا نمیتونن ساختمان‌های مقاومی باشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در کرمانشاه با اشاره به ویران شدن خانه‌های مسکن مهر گفت مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند.
هر چه ما بتونیم به مردم کار رو واگذار کنیم بهتر انجام میدن، زودتر انجام میدن، ارزان‌تر انجام میدن، دقیق‌تر انجام میدن. تا این که من بخوام بیام حالا حتی این چیزایی که سالهای قبل ما به عنوان تعاونی ها درست کردیم جمع شدیم، اونا هم ما دیدیم باز توش مشکل پیش آمد.
با این حال به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر مسکن و ساختمان اداری راه و شهرسازی کرمانشاه گفته است تعداد کشته شده ها در واحدهای مسکن مهر سر پل ذهاب و کرمانشاه تا کنون 2 نفر بوده است و به گفته او هیچ یک از واحدهای مسکن مهر در این منطقه ریزش نداشته و اسکلت ها سالم باقی مانده است. اما از سوی دیگر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی ایران به شدت از پروژه مسکن مهر انتقاد کرده است و به گزارش خبرگزاری تسنیم گفته است در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند. او همچنین گفته است که در زلزله اخیر بجنورد هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم. محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم به گزارش خبرگزاری مهر گفته است عجیب است که در شهرستان اسلام آباد غرب بیمارستانی که اخیراً به بهره برداری رسیده فرو ریخته ولی قسمت قدیمی آن که مربوط به 30 سال قبل بوده سالم مانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و مبتکر طرح مسکن مهر در سال 90 ادعا کرد که با اجرای پروژه مسکن مهر تا پایان دوره ریاست جمهوریش مشکل مسکن در ایران ریشه‌کن خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مقام‌های دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده و با انتقاد از طرح مسکن مهر گفتند بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند و در محل‌های ساخته شده‌اند که فاقد امکانات زیربنایی است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
سلام، بنده به عنوان پیمانکار مسکن مهر البته در قسمت نازک‌کاری این کمال بی‌انصافیه که ادعا میکنن که از مصالح درجه دوم و بی‌کیفیت استفاده شده. تا اونجایی که بنده در این کار بودم 2 تا اشکال اینجا میتونه داشته باشه که در خرابی مسکن مهر نقش موثری داره. یکی شتاب در ساخت، 2 اتصال دیوارهای پیرامونی به اسکلت بتونی. به غیر از این هیچ اشکالی نداره. با یه اتصال ساده با نقش‌کشی در نمای پیرامونی میتونستن جلوی ضایعه و این ناهنجاری رو بگیرن.
بنده میخواستم به مسئولین که در تهران نشستن و از خانه‌های ویلایی 2000 متری متعلق به بیت المال استفاده میکنن درخواست نمایم شما اگر هر خانواده ای را بتوانید جا دهید تا موقعی که صاحب اسکانی شوند خود بیش از 200,000 نفر میتوانند در خانه‌های ویلایی شما اسکان پیدا کنند. لطف کنید شما مردمی که آمدند دنبال مزروعان خود در تهران در ویلاهایی که متعلق به ملت ایرانی باشد اینها را موقتا سکونت دهید.
جناب آقای روحانی مثل که ظاهرن شما دیر نیاز به رأی ندارید. مردم به خاطر گرونی دولت قبلی به شما رأی دادن، وگرنه آقای احمدی‌نژاد هم بسیار مرد خوبی بود. گرونی شما چشم کنو به هم گذاشتید، اگر خواب رفتید آقای روحانی از خواب بیدار میشید.
و اما یکی از رهبران مسیحیان لبنان، در واقع اسقف اعظم مسیحیان لبنان، در سفری به ریاض با پادشاه عربستان دیدار کرد، همچنین با سعد حریری هم دیدار کرد و گفتش که از دلایل آقای حریری برای استعفا قانع شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار مطلع از امور لبنان داشتم، ابتدا از او پرسیدم که سفر رهبر مسیحیان مارونی لبنان به ریاض چه معنایی داره و ایشون در لبنان اصولاً چه جایگاهی داره. پاسخ محمد جواد اکبرین:
دیدار رهبر مسیحیان لبنان که البته همینجا باید تأکید کرد او فقط رهبر مسیحیان لبنان نیست، بلکه رهبر مسیحیان مارونی کل منطقه است، یعنی اسقف اعظم مارونیه. این دیدار فوق‌العاده مهمه چون او بالاترین مقام مسیحی است که تا امروز با پادشاه عربستان دیدار میکنه و سفری در این سطح به منطقه داره و حتی قبلا هم تلاشهایی شد که دیدارهای صورت بگیره اما نشد. به خاطر او حتی پروتکل رو هم شکستند. برخی گزارش‌ها حاکی بود که قاعدتاً نمی‌بایست ایشون بتونه در مرکز اسلام یک همایشی رو اونجا شرکت بکنه با مسیحیان ساکن در عربستان، ولی محمد بن سلمان و پادشاه عربستان اجازه دادن که این پروتکل تغییر بکنه یا شکسته بشه و او همچین دیداری هم داشته علاوه بر دیدارهای رسمی. به هر حال اینها نشون میده و اظهارات او نشون میده که خطری رو برای لبنان امروز احساس کرده جریان مسیحی که فکر میکنه این خطر رو با کمک عربستان میتونه مهار بکنه و تأثیری در تغییر نقشه سیاسی تهدیدآمیز این روزها داشته باشه.
با توجه به اینکه الان لبنان یک رویارویی هم وجود داره بین مسلمانان سنی و شیعه، این وسط فکر میکنید که این سفر آیا نشانه ای هست مبنی بر اینکه مسیحیان به متحدین آقای حریری تبدیل خواهند شد یا نه نمیشه به این راحتی چنین نتیجه ای هم گرفت از همچین سفری؟
جمله رو ایشون به کار برده در صحبت امروزش، اشاره کرده علاوه بر تأثیری که عربستان در اقتصاد لبنان داره و ایشون ستایش کرد از این موضع، گفت عربستان هیچ وقت ذلت لبنان رو نخواست و هیچ وقت بد لبنان رو نخواست. تأکید بر این نکته میتونه اشاره ای باشه به مرزبندی که همیشه میان بخش مهمی از مسیحیان با جریان شیعی مثل حزب الله وجود داشته. یعنی اگر چه امروز رئیس جمهور لبنان میشل اون رابطه خوبی با ایران داره، اما تاریخ لبنان، تاریخ دهه های گذشته پر است از حساسیت ها و احساس ناامنی از سوی این جریان ها از همدیگه، به طور خاص مسیحیان و شیعیان. یعنی رابطه مسیحیان با اهل سنت به لحاظ تاریخی خیلی بهتر بوده تا رابطه مسیحیان با جریان شیعی مثل حزب الله. بنابراین اگر شرایط تغییر بکنه و اگر این وضعیت کنونی متراکم بشه، این خشم‌ها متراکم بشه، چون میدونید که به هر حال حتی اگر جنگی هم صورت نگیره در اوج این نزاع‌ها و عربستان اگر بخواد بخشی از سرمایه‌های خودش رو از لبنان بیرون بکشه و نارضایتی ایجاد بشه و خشم متراکم ایجاد بشه و تجربه جنگ داخلی به نوع دیگری تکرار بشه، حتی در نوع خوردش نظیر اون چه که در سال 2008 اتفاق افتاد، اون وقت اگر چنین وضعیتی پیش بیاد، قاعدتاً اینجا اینها جریان مسیحی از شیعیانی مثل حزب الله قطعاً میترسند و با اونها مرزبندی میکنند تا جریانی مثل جریان حریری و المستقبل که همیشه سابقه رابطه خوبی با هم دیگه داشتن.
و آخرین سوال من هم درباره وضعیت پیش آمده هست که وضعیتی که از سوی بسیار از ناظران خیلی عجیب در واقع توصیف شده به واسطه اینکه آقای حریری الان در ریاض هست و اونجا استعفا کرده. تحلیل شما چی است؟ ایشون حالا توییت کرده که توی دو روز آینده برمیگرده بیروت، ولی همزمان جبران باسیل وزیر خارجه لبنان که هم اکنون در فرانسه هست، به محضی وارد فرانسه شد گفتش که آقای حریری باید برگرده بیروت تا معلوم بشه که آزادی عمل داره و در حصر خانگی نیست. با توجه به مجموعه این اتفاقات شما موقعیت رو چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید لبنان به کدوم سمت داره میره؟
دو تا نکته رو اینجا باید در نظر داشت. یکی این که آقای حریری چه در بازداشت خانگی بوده باشه، چه معلوم بشه در نهایت که نبوده، در این که تحت فشار عربستان سعودی بوده تردیدی نیست. خود آقای حریری و سابقه تاریخیش نشون میده که این فشارها رو بخشی از همپیمانی خودش با عربستان میدونه در برابر جریانی که بارها تا به حال گفته که لبنان رو تهدید میکنه. مهمترین نکته تحلیلی رو در این باره من از آقای فؤاد سنیوره شنیدم و خوندم، نخست وزیر پیشین لبنان. او گفت تمام مشکل اینجا بود که آقای حریری نخست وزیر میان فشارهای ایران و فشارهای عربستان در این مدت نتونست تحمل بکنه و اتفاقی که افتاد ناشی از عدم توانایی او در جمع بین توقعات و خواسته های این دو جریانه. اما پیشبینی ها نشون میده که ایشون به لبنان برمیگرده و سخن نهایی و تحلیل نهایی رو طبیعتاً اونجا باید در بیروت ازش شنید.
نظرات محمد جواد اکبرین رو شنیدیم در ارتباط با سفر بشاره بطرس الرائی اسقف اعظم کلیسای مارونی در لبنان که در سفری که تاریخی توصیف شده به ریاض رفت و ضمن دیدار با پادشاه عربستان از سعد حریری نخست وزیر مصطفی لبنان هم حمایت کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدام این سازمان در پایان دادن به جنگ یمن شد. فرهنگ قویمی در مصاحبه با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان ابتدا از او پرسیده که چرا وزیر خارجه ایران در شرایط کنونی با ارسال این نامه به سازمان ملل خواستار پایان جنگ شده. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که یمن دچار یک بحران است. الان جنبه های انسانیش و فاجعه انسانیش بیش از پیش تشدید شده. خود سازمان ملل اخیراً اعلام کرده که 7 میلیون نفر در معرض گرسنگی هستند و کل سوخت و امکانات سوختی یمن ظرف یک ماه آینده در شمال این کشور به پایان میرسه و معلوم نیست که بتونن دیگه چیزی رو تامین بکنن. و باغ و مسائلی از این دست خیلی شیوع پیدا کرده و آقای ظریف به لحاظ کلی شاید در راستای همین وضعیت خب اثر رو هم برای برآمد جمهوری اسلامی در مورد این جنگ مؤثر دیده و همینی که خب با توجه به کارزار و جنگ تبلیغاتی که الان بین عربستان و ایران جریان داره فرصت رو مناسب دیده که از این موضع یک تهاجمی هم علیه عربستان صورت بده. این حمله موشکی حوثی ها به ریاض به نوعی موشک مال ایران هستش. از طرفی خب ما میدونیم استعفای سرحریزی با ایران در یمن و جایی دیگه دخالت میکنه لا ربطده شده. از اون بر عربستان دعوت کرده جلسه اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی دخالت های ایران تو منطقه هرچه زودتر برگزار بشه. آقای مکرون و آقای ترامپ به نوعی از مواضع عربستان حمایت کردن راجع به دخالت موشکی ایران در بحران یمن. طرف عربستان هم خب کم اقدامات صورت نمیگیره. به نظر نمیاد صرف جنبه های انسان دوستانه باعث شده که این نامه نوشته بشه با توجه به اینکه در این زمینه ها عربستان دچار ضعف و این بحران انسانی که در یمن هستش عملا فرصت مناسبی هم هست زنگ تبلیغاتی و زنگ میادی به منطقه جریان داره از این مسئله برای محکوم کردن طرف مقابل یا فرادستی در عرصه تبلیغات هم استفاده بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه خودش به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشته که 4 شرط رو گذاشته برای پایان آتش‌بس. یکی همین پایان آتش‌بس و پایان بخشیدن فوری به همه عملیات نظامی است. 2 دسترسی بدون مانع مردم یمن به کمک‌های انسانی و بهداشتی از سرگیری گفتگوی ملی با مشارکت و هدایت یمنی‌ها و 4 تأسیس دولت وحدت ملی فراگیر. آیا فکر می‌کنید این 4 درخواست امکان پذیر در شرایط کنونی یمن؟
در نظر بگیریم که این 4 شرط تازه نیست. قبلا هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک کمچین طرحی رو روی میز گذاشته و عنوان کرده. البته در اصل واقعی خب ما میدونیم که مذاکراتی بین عربستان و اون حوثی ها و اون هم متحدشون یعنی علی عبدالله صالح جریان داشته. مدت ها در کویت اینها با هم می نشستند، پیشرفتایی هم کردن، منتها نهایتا سر اینی که طرح صلح یعنی اینی که فرض کنید اول دولت وحدت ملی تشکیل بشه یا بعدن خلع سلاح حوثی ها صورت بگیره، این ترتیب زمانی مسائل نهایتاً چیزی بود که باعث شکست شد. از طرفی خب عربستان فکر میکنه که همچنان به لحاظ نظامی میتونه تا حدودی حوثی ها و علی عبدالله صالح در شرایط قرار بده که وضعیت بهتری یا امتیازات بیشتری از اونها بگیره و دولت هوادارش رو با امکانات بهتری مستقر بکنه در صنعا. در این حال اینکه اصولا حوثی ها هم علی عبدالله صالح هم عنوان متحدان ایران تا اونجایی که ممکنه کمتر امتیاز بگیرند، این هم یکی از اهداف عربستان از زمینی که این دولت وحدت ملی که تشکیل میشه عمدتاً به سود حوثی ها و نیروهایی که قبل از 2012 در یمن قدرت در دست داشتن، اونا که زیاد با عربستان هماهنگ نیستن باشه. هنوز هیچ اتفاق نظری بر سرشون نیست و طرح آقای ظریف تکرار اون طرح قبلیه بدون اینکه اون بحران اصلی میان عربستان و ایران باید نهایتاً از طریق اجماع و رعایت منافع و مصالح همدیگه توافقاتی برسن در کشورهای مختلف، این هنوز حاصل نشده. نهایتاً خب فعلا جواب نمیده.
شورشیان یمن یا همون حوثی های شیعه که از حمایت ایران برخوردارند به رهبری علی عبدالله صالح و صنعا رو هم در اختیار دارند، عبدالرب و منصور رو که از سوی سازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی به عنوان دولت قانونی یمن به رسمیت شناخته میشه قبول ندارند. به نظر شما با این وجود چطور میشه برای این جنگ یمن و بحرانش راه حلی پیدا کرد؟
اگر قرار دولت وحدت ملی تشکیل بشه باید نهایتاً این پذیرش رو داشته باشن حوثی ها. یا البته خب تلاشی بود که نوعی نخست وزیر این دولت رو بیارن با توجه به اینکه آقای منصور زیاد وجه نداره در مورد مخالفان، تا دوره امارات تلاش کرد نخست وزیر این دولت مورد حمایت عربستان رو بیشتر از اون عمده بکنه و شاید بر سر اون توافق حاصل بشه. ولی مجموعاً همونطور که گفته شد همچنان هر دو طرف سهم شیر رو در قدرت در صنعا میخوان و حوثی ها هم به نظر میاد تا سال 2004 اصولا در قدرت مرکزی در یمن نقشی نداشتن، در حالی که خب اقلیتی به شمال میرن 30-40% جمعیت رو حداکثر تشکیل میدن، ولی الان با متحد که پیدا کردن علی عبدالله صالح فکر میکنن باید حرف اصلی خودشون رو به کرسی بشونن و امتیاز آنچنانی ندن.
قیمت دلار با ورود به کانال نوسان 4100 تومان رکورد تازه‌ای را در سال 96 تجربه می‌کند. اگرچه روز سه‌شنبه قیمت دلار در مقایسه با روز پیش از آن با تعدیل نسبی همراه بود، اما همچنان کانال نوسان قیمتی برای دلار حفظ شد تا کف قیمتی جدیدی برای این ارز معرفی شود. آرش حسنی در گزارشی نگاهی دارد به نوسانات قیمتی در بازار ارز.
حالا شما اگر خریدار دلار در تهران هستید، باید برای هر برگ اسکناس سبز 1 دلاری به کانال نوسانی قیمتی جدیدی فکر کنید، جایی حدود 4120 تومان. این میانگین قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه است. روز دوشنبه حتی گاهی قیمت‌ها بالاتر هم رقم خورده تا صرافان چهارراه استانبول و خیابان فردوسی تهران را به این جمع‌بندی برساند که دست از خرید و فروش دلار بکشند و به حساب و کتاب‌های قبلی یا گپ و گفت با همکارانشان مشغول شوند. اما چگونه دلار که مدتی است افزایش قیمت را در پیش گرفته به این کانال نوسانی وارد شد؟ برای این افزایش مستمر در ماه‌های اخیر که در نهایت به رکورد تازه‌ای در سال 96 بدل شده، دلایل گوناگونی میتوان برشمرد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، بیش از همه به دلیل ساختاری این رشد قیمتی اشاره می‌کند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشون میده که تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست و البته این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست.
رشد و افزایش قیمت دلار از تأثیر روانی بازار به سخن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و واگذار کردن سرنوشت تایید پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور آغاز شد. اما این تأثیر روانی با دلایلی واقعی همراه شد. یکی از دلایلی که صرافان تهرانی برای افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته به آن اشاره دارند، هیجان در بازار درهم امارات است. نرخ حواله درهم تا 1125 تومان رقم خورد که معامله‌گران را مجاب می‌کرد تا از رقم 4105 تومان برای دلار کوتاه نیایند. دلیل هیجان در بازار درهم امارات تیرگی روابط سیاسی دو کشور ایران و امارات و البته افزایش تقاضا برای این ارز اعلام می‌شود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از دلیلی دیگر برای افزایش قیمت ارز در این بازار پرده برداری می‌کند.
حدود دو ماه پیش نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر، و چون در بین بازارهای دیگر بازار ارز امکانش هست که بالاتر بره قیمت‌ها، در نتیجه پولشون رو به این بازار ارز منتقل می‌کنن. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار.
به گفته شماری از تحلیلگران بازار، افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر و رکورد شکنی دلار در ماه‌های گذشته ناشی از افزایش تقاضای دلار در ماه‌های پایانی سال میلادی نیز هست که امسال این افزایش تقاضا بیش از سال‌های گذشته بوده است. دلیل این رشد تقاضا بهبود روابط تجاری بین المللی ایران و رشد واردات اعلام شده که از پیامدهای اجرای برجام است. اما در کنار این عوامل، احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد، به دلیل دیگری نیز اشاره می‌کند که نه فقط دولت حسن روحانی، که تمام دولت‌ها به آن متهم شده و می‌شوند. افزایش خودخواسته نرخ دلار برای کسب درآمدهای ریالی بیشتر.
در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به بالا رفتن قیمت ارز کمک کرده، چون دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیره. یه گمانه اینه که در راستای تکنرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت بالا رفتن قیمت ارز، یعنی اینکه فرضاً رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات رو و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره.
البته چندی پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون حسن روحانی تأکید کرد که دولت دوازدهم به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
سیاست دولت این نیست که پول ملی ما تضعیف بشود. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به صورت غیر منطقی مخالفیم و سیاست دولت اینه که مدیریت بکند نرخ ارز شناور رو.
تصمیمی که فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه منتقد آن است.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
تداوم افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شاید بتواند این امید را پررنگ کند که بانک مرکزی و دولت سرانجام تصمیم گرفتند تا به هر قیمتی در برابر نوسان طبیعی بازار نایستند و دلارهای نفتی را خرج کنترل قیمتها در این بازار نکنند. گامی به سوی یکسانسازی نرخ ارز که انجام آن مدت هاست به تعویق افتاده است.
وزیر آموزش پرورش از پیگیری وضعیت معلمان زندانی و در تبعید خبر داد. در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. ضمن آن که علی اکبر باغانی نیز در تبعید به سر می‌برد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در نشستی رسانه‌ای درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی از تلاش‌های سخن گفت که برای وضعیت معلمان زندانی و نیز معلمان در تبعید صورت گرفته است. به گزارش کانال تلگرامی سایت امتداد، محمد بطهایی گفت:
تماس رو شروع کردیم، اما اجازه بدید که من پاسخ مشروط که چیکار کردید و به کجا رسیدید رو خیلی بازش نکنم، چون واقعا فکر میکنم حاشیه سازی ها و انواع و سوء استفاده هایی که از این موضوع صورت میگیره ادامه کار با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد. من امیدوار هستم که اون بخش از جرایمی که قابل عفو و بخشش هست، اون بخش از جرایمی که قابل بازنگری هست در مراجع قضایی، انشالله با این تلاشی که داریم انجام میدیم و اقداماتی که داریم انجام میدیم انشالله مورد توجه قرار بگیره و تسهیلاتی در این زمینه برای همکاران عزیزم فراهم بشه.
یکی از نزدیکان محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که در حال گذراندن حکم 5 سال زندان خود است، درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش عقیده دارد.
خدا رو شکر وزیر آموزش و پرورش جدید اقدامی، حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که اقدامی میخوام بکنن. پیش از این خب فعالیتی رو ما ندیدیم، ولی خب این میتونه یه گامی رو به جلو باشه، چون همه فعالیت‌های معلمانی که الان در زندان هستن در چارچوب فعالیت‌های صنفی بوده و واقعا من فکر می‌کنم که مسئولیت پاسخگویی به نیازهای صنفی معلمان با آموزش پرورش بوده. این انتظار وجود داشت که پیش از این در سال‌های قبل این اقدام انجام بشه. خدا رو شکر حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که این توجه رو دارن نشون میدن به این سمت که در مورد این قضیه فکری بکنن یا حداقل باب گفتگو رو باز کنن در این زمینه.
شاهد علوی، عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر ایران مقیم آمریکا، هم درباره سخنان محمد بطهایی میگوید:
در این دولت روحانی دوره اول چه دوره دوم با وزیر قبلی با ایشون هم اون چه ما میریم فقط شعار هست، شعار زمانی که لازم هست یا توجه معلمان را از مسئله بزرگتر منحرف بکنن یا به فشارهایی که روشون میرسه و معلم‌ها به شکلی فشار رو خودشون کم بکنن. در همین سطح بعدهایی هم نکته هست که روشن میکنه چون هیچ اعتقادی به حرفش نداریم. میگه که ما داریم تلاش میکنیم از طریق عفو و بخشش برای این بچه ها کاری بکنیم. خب مسئله اینه که اساسا عفو بخشش نیازی به تلاش های بدهایی نداره. قانون داریم که زندانی بعد گذراندن نصفی از زندانش میتونه درخواست عفو بخشش بکنه و آزاد میشه. منتها نکته این هست که دوستان معلم زندانی ها اساسا کار خلاف قانون نکردن که نیاز به عفو بخشش داشته باشن.
در حال حاضر شماری از اعضای کانون صنفی معلمان اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی زندانی هستند. در این میان نیز علی اکبر باقانی پس از پایان دوره زندانش در تبعید به سر می‌برد. به طور معمول فعالان صنفی مانند فعالان حقوق معلمان در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند. از یکی از نزدیکان آقای بهشتی لنگرودی درباره اتهام‌هایی که به او وارد شده و ارتباط آن با فعالیت‌هایش می‌پرسم.
فعالیت محمود بهشتی که از هلوش 16-17 سال قبل کاملا در چارچوب فعالیت‌های صنفی بوده، مجوز کانون صنفی معلمان هم یک مجوز صنفی هست، اصلا فعالیت‌ها سیاسی نبوده و در چهارچوب قانون اساسی هم بوده. اگر تجمعی بوده، اگر که برنامه‌ریزی برای مذاکره بوده، کاملا در چهارچوب قانون اساسی بوده و در چهارچوب اساسنامه کانون صنفی معلمان. منتها احکامی که داده شده با اتهامات امنیتی داده شده، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اتهاماتی بوده که زده شده به محمود بهشتی لنگرودی که این اتهامات با اون فعالیت‌ها سنخیت و تناسبی نداره.
در این حال برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقادهایی را در داخل ایران به همراه داشته است. برای مثال صدها تن از معلمان روز 13 مهر سال جاری در یک تجمع همزمان در تهران و چند شهر ایران در قطعنامه اعلام کردند که دولت حسن روحانی برخلاف به گفته آنها ادعاهایش موانع جدی بر سر راه ایجاد تشکل مستقل معلمان ایجاد کرده و معلمان به دلیل فعالیت صنفی و آموزشی از سوی حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران و به مناسبت روز جهانی معلم برگزار شد و در تجمع تهران بیش از 500 تن شرکت کردند. با این همه مقام‌های دولتی می‌گویند که با تشکل‌های صنفی تعامل خوبی دارند و هر گونه اعمال محدودیت در فعالیت‌های این تشکل‌ها را رد می‌کنند. در این میان سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی از آنچه نقض تعهدات ایران در سازمان بین‌المللی کار و همچنین قوانین جمهوری اسلامی می‌نامند انتقاد می‌کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم. در ادامه همراه با حبیب روشنزاده می‌ریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش.
عدم صدور ویزا برای تیم ملی وزنه‌برداری ایران از سوی آمریکا در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز مسابقات قهرمانی جهان مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری ایران را نگران کرده است. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از روز 8 آذر ماه در شهر آناهایم واقع در ایالت کالیفرنیا آغاز می شود. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در گفتگوی تلفنی با تلویزیون ایران ضمن نگرانی تلویحاً می گوید هنوز کار به آنجا نکشیده که به اعتراضات بین‌المللی و مسئله حکمیت روی آوریم. او میگوید باید صبر کرد.
الان صدور ویزا دیگه یک کار غیر منطقی است که تا حالا تأخیر شده. ما به فدراسیون جهانی هم حتی کمیته ملی المپیکمون ارجاع داده، هیچ گونه پاسخ روشنی نداده. ما باید وایسیم ببینیم به حال چه تصمیم گرفته خواهد شد و چه توضیحی در ارتباط با این موضوع عدم تأخیر دارن به ما میدن که بعد بحث حالا حکمیت یا موارد شکوایی های اعتراضات بین‌المللی هست.
در پی صدور دستور منع صدور ویزا برای شهروندان چند کشور جهان از جمله ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، روند صدور ویزا برای افراد واجد شرایط در کنسولگری‌های آمریکا طولانی‌تر شده است. ایران قرار است با 8 وزنه‌بردار در مسابقات جهانی وزنه‌برداری آمریکا شرکت کند. با توجه به محرومیت 10 کشور از شرکت در مسابقات جهانی در ارتباط با مسئله دوپینگ، اگر ایران در این رقابت‌ها شرکت کند، یکی از بخت‌های اصلی برای کسب مقام قهرمانی جهان است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز چهارشنبه هفته 12 خود را با 2 مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز ساعت 2:30 بعد از ظهر گسترش فولاد با استقلال خوزستان و در تهران ساعت 3:30 بعد از ظهر پیکان با صنعت نفت آبادان بازی دارد. بقیه بازی‌های هفته 12 دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. در جهان فوتبال به دنبال حذف ناباورانه تیم ملی فوتبال ایتالیا و راهیابی تیم ملی فوتبال سوئد به جام جهانی، تا ساعتی دیگر یکی از دو تیم ایرلند یا دانمارک نیز حذف خواهد شد و دیگری به جام جهانی می رود. در بازی رفت دو تیم بدون گل مساوی شدند و بازی برگشت هم اکنون در شهر دوبلین در جریان است. فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرد با سه تیم بزرگ جهان قراردادهای جداگانه برای بازی‌های دوستانه منعقد ساخته. این تیم‌ها عبارتند از آلمان و آرژانتین، فینالیست‌های جام جهانی 2014 و تیم ملی فوتبال برزیل، پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی. رئیس فدراسیون فوتبال عربستان همچنین اعلام کرده امکان بازی با فرانسه و بلژیک هم وجود دارد. عربستان خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده می‌کند. و ساعتی پیش در روسیه تیم ملی فوتبال آرژانتین در یک بازی دوستانه و تدارکاتی 2-4 از تیم ملی فوتبال نیجریه شکست خورد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. در پایان میتونم از شما دعوت کنم که برنامه هفتگی جامعه رو بازپخشش رو با هم گوش کنیم. فهیمه خضر حیدری همکارم در رادیو فردا این برنامه رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و برنامه هفتگی جامعه رو میشنویم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زمستان در راه است و سرما در هواست. این را این روزها شاید بیشتر از همه کسانی می فهمند که سقف خانه هاشان روز یک شنبه بر سرشان آوار شد. کسانی که عزیز از دست داده و ترس خورده و حیرت زده ویران شدن جهانشان را به تماشا ایستادند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش های غربی ایران و شهرهایی از عراق و مناطقی در پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. زمین لرزه‌ای که بسیاری گفتند خسارات آن در ایران حتی از کشورهای دیگر هم شدیدتر بوده است. بر تعداد کشته شدگان هر لحظه اضافه شد. عده زیادی از شهروندان و روستانشینان زیر آوار ماندند. آنها که در آپارتمان‌های ارزان‌تر و طرح مسکن مهر خانه کرده بودند، زیر آوار مسکن مهر مدفون شدند. در خانه‌های روستایی که هرگز برای مواجهه با زلزله ایمن‌سازی نشده بود، وضع بهتر نبود. بعضی روستاها مثل جابری، امام عباس اولیا و دره ژاله 100% تخریب شدند. نه تنها خانه‌ها که بیمارستان‌ها هم حتی آنقدر استاندارد ساخته نشده بودند که با زلزله بر سر بیماران و کادر پزشکی فرو نریزند. خبرنگاران حاضر در مناطق آسیب دیده خیلی زود اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی را آغاز کردند. بسیاری از آنها از حضور و یاری گسترده نیروهای ارتش و تأخیر هلال احمر خبر دادند. با این حال امداد رسانی گسترده ادامه پیدا کرد و نهادهای دولتی مسئول از سوی تجسس برای یافتن قربانیان حادثه و از سوی تلاش برای اسکان بازماندگان را کلید زدند. هرچند همچنان بسیاری از شهروندانی که می‌خواستند کمک کنند به شخصه راهی مناطق زلزله زده می‌شدند، موضوعی که هم انتقادها و هم پرسش‌های بسیاری را به دنبال آورد. چرا مردم به نهادهای مسئول دولتی و حتی نهادی مثل هلال احمر چندان اعتماد نمی‌کنند؟ چرا همه می‌خواهند شخصاً کمک کنند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
مردم ممکنه اعتماد نکنن که پول خودشون رو یا امکانات مادی خودشون رو در اختیار این نهادها قرار بدن. ضمن اینکه گاهی اوقات این نهادها چون شفاف هم نیستن و نتیجه کمک‌های مردم و فرآیند رسیدن این کمک‌ها رو به دست افراد نهایی مشخص نمی‌کنن، این بی‌اعتمادی افزایش هم پیدا می‌کنه. زمینی که مردم ممکنه به کارایی این نهادها هم اعتماد نداشته باشن که آیا اینا میتونن از پس مشکلات بر بیان یا خود مردم باید بیل و کلنگ دست بگیرن و برن توی صحنه. و چون چنین کمک‌هایی هم سازماندهی نمیشه، خودش نوعی اختشاش به بار میاره و گاهی اوقات مردم فکر می‌کنن خودشون میتونن موثرتر باشن تا اینکه بخوان به نهادها اتکا بکنن یا نیروشون رو در اختیار این نهادها بذارن تا بخوان اونا کاری انجام بدن. اینا مجموعه چیزهاییست که باعث میشه مردم خودشون دست به کار بشن.
سخنانی که گزارش‌های حاضران در مناطق آسیب دیده هم گاه بخشی از آن را تایید می‌کند. حمید حاجی پور معاون گروه گزارش روزنامه ایران که به شهرهای زلزله زده رفته بود 24 ساعت پس از وقوع زلزله در توییتی نوشت به نیمی از مردم چادر نرسیده، آنها در این هوای سرد مجبورند شب را صبح کنند. به نوشته او، وضعیت روستاهای تخریب شده به مراتب از شهرها بدتر است. مهداد درویشپور جامعه شناس دیگری است که این وضع را اجتناب ناپذیر می داند.
در جامعه نظیر ایران مسئله بی‌اعتمادی فقط هم مختص ایران نیست، خیلی از کشورهای که اصلا تبار استبدادی داشتن با یه همچین وضعیتی روبرو هستن که ما با یه بی‌اعتمادی کامل مردم به این نهادها روبرو هستیم که می‌بینن که این نهادها هرگز نه در برابر مردم پاسخگو بودن. گزارش‌هایی که پی در پی بر سر در واقع سهل‌انگاری، فساد، رشوه‌خواری، ناکارایی مقامات و دولت ایجاد میشه، آخرین نمونهش مثلا ساختمان پلاسکو، چه انتظاری از مردم میشه داشت؟ مردم تمام عزیزانشون و جانشون و نزدیکانشون میبینن که در معرض خطر هست. اصولا وقتی شما با یک دولت استبدادی سر کار داری، اون رابطه اعتماد آفرینی یک پخشی از به حال شانده روابط دموکراتیک اصلا با بن‌بست روبرو میشه.
او از آسیب رسان بودن این وضعیت در شرایط بحران میگوید.
اینکه آیا این امر مثبت منفی میتونه به صلاح خودش اخلال در امداد رسانی ایجاد بکنه، این درسته، چون هماهنگی که در کار نباشه گاهی اصلا تجمع مردم و چای مردم و اصلا صد معبر کردنشون میتونه خودش مسئله آفرین باشه.
از سوی دیگر زلزله فاجعه بار که قربانیان زیادی گرفت در بخشی از جغرافیای ایران رخ داده که از پیش هم نامش را در آمارهای بیکاری و افسردگی و خودکشی و خودسوزی میشد جستجو کرد. در بهار امسال کرمانشاه که حالا شهری است زلزله زده، بیش از 20% آمار بیکاری به نام خود ثبت کرده بود. نام ایلام و کرمانشاه همواره در آمارهای محدود یا غیر رسمی درباره خودسوزی و خودکشی هم تکرار شده. چند سال پیش رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران گفته بود خودکشی در استان کرمانشاه 4 برابر میانگین کشوری است. شرایطی که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید آسیب زلزله را تشدید میکند.
خود فاجعه های طبیعی به دلیل معمولا مرگ عزیزان، جراحت های سختی که به افراد وارد میشه، دردسرهای زندگی مادی در دوران پس از اون فاجعه ها تا به زمینه یک استقرار و ثبات برسه و همطور ضربات مالی که خانوارها و افراد بهشون وارد میشه، با خودش یه آسیب‌های خاص خودش رو میاره که در واقع PST محسوب میشن اینا. وقتی این اتفاق، یعنی این آسیب‌هایی که فجایع طبیعی به بار میارن تو منطقه‌ای باشه که مردم از قبل محروم و افسرده هستن، خب بسیار تشدید میشه. بسته به گستردگیش ممکنه موضوع متفاوت باشه. اگر یک گستره وسیع از مردم رو تحت تاثیر قرار داده باشه، طبیعی است که آثارش توی کل اون جامعه منتشر. ولی در هر حال در این تردید نیست که اون مردم که از این فاجعه‌ها رنج میبرن، رنجشون در این ماجراها به مراتب تشدید میشه.
زمین لرزه 7.3 ریشتری در استان کرمانشاه خیلی ها را بی خانمان، آواره، تنها، مغموم و ترس خورده بر جا گذاشت. زندگی انسانهایی تنها در چند دقیقه برای همیشه دگرگون شد. خیلی ها کشته شدند و خیلی ها کشته شدن عزیزانشان را به سوگ نشستند. در این میان اما جدا از کمک رسانی ها و نحوه امداد رسانی عمومی، چیز دیگری هم نگاه ها را به خود جلب کرد. عده‌ای که همچنان شوخی می کردند، کسانی که در شبکه های اجتماعی از مصیبت طنز می ساختند و می خندیدند. واکنشی که مرداد درویشپور جامعه شناس آن را نشانه از بیماری جامعه می داند.
این روز در بررسی گوناگون باش روبرو شدیم که ما با یک جامعه شدت بیمار سر کار داریم. جامعه این که بر اثر ناهنجاری ها، سرکوفت ها، سرخوردگی ها، عادی شدن و نهادی شدن در واقع خشونت، ناهنجاری، اعتیاد، این جامعه در برابر اون گاه میتونه در بخش های جامعه حس درد رو از دست بده و حتی حس دردمندی و یا همدردی که طبیعی ترین حسیست که آدمی باش روبرو میشه، این انبوه فشارهای، این انبوه ناملایمات به نوعی جامعه رو نه تنها واکسینه کرده، بلکه حتی از اون فراتر فروپاشی هنجارهای اخلاقی به جایی کشونده که گاهی جامعه حتی ممکنه شوک روبروی با حادثه را از طریق انکار حادثه، حتی به مضحک گرفتن حادثه عمل بکنه. یعنی اینها طبیعتاً واکنش های روانی بیمارگونه، نوعی روحی سادیستیک هست.
اگرچه حسین قاضیان روی کرده متفاوتی دارد.
ممکنه در وهله اول به نظر برسه که این نوعی بی‌اعتنایی به رنج دیگران و این یه بخشی از همون ضعف انسجام اجتماعی در جامعه ما، اون رو نمیشه انکار کرد، ولی ممکنه که این موضوع لزوما مصداق اون موضوع ضعف انسجام اجتماعی نباشه. گاهی اوقات این واقعا فقط یک روال عادت شده آنلاینه، یه عادتی است که مصری هم هست، چون عادات آنلاین اینطوریه که به دلیل سرعت و شتاب امکان تأمل رو کم میکنه. شما مطلبی رو میگیرید و به دیگری میفرستید بدون اینکه اساسا روی محتواش، روی جنبه‌های دیگرش تأمل کنید. مثلا اینکه این چیزی که من دارم در قالب شوخی میفرستم و چیز خنده‌داریه ممکنه با غم و رنج دیگران در ارتباط باشه. ممکنه این عدم تأمل اساسا معنای اجتماعی پشتش نباشه که ما بخوایم این رو به اون عدم انسجام یا بی‌اعتنایی به جامعه یا به دیگران یا به رنج دیگران نسبت بدیم. فقط ناشی از سر یک عادت آنلاین بدونی که امکان تأمل به افراد بده و اونا وارد محتواش بشن و به این جنبه ها توجه بکنن که این شوخی خنده‌داری که من دارم میکنم شوخی خنده‌دار با غم و رنج و درد دیگران.
هیئت دولت با صدور اطلاعیه روز سه‌شنبه را اعضای عمومی اعلام کرده است. با این حال منتقدان انتظار بیشتری از دولت و امکانات دولتی دارند. زلزله در ایران بار دیگر زندگی‌های بسیاری را زیر رو کرده و بازماندگان این زلزله برای برپای خود ایستادن دوباره به کمک‌های بیشتر و بیشتری نیاز دارند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.